چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. مطالب برنامه ما از این قرار است: نتایج 37 اجلاس شورای وزیران کارهای خارجی سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه. چرا رئیس جمهوری تاجیکستان از فعالیت سازمان کنفرانس اسلامی انتقاد کرد؟ تاجیکستان ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را برای یک سال بعد پذیرفت. این مسئولیت برای تاجیکستان چی اهمیت خواهد داشت؟ صحبت با کارشناس. حکومت موقت قرغیزستان برای خود پرزیدنت موقت انتخاب کرد. چرا این کشور تا هنوز آرام نمی شود؟ رئیس حزب خلقی جمهوری خواه ترکیه بعدی آشکار شدن نوار از حیات محرمانه‌اش استعفا داد. آیا مقامداران تاجیک نیز بعدی آشکار شدن اشتباه‌هایشان استعفا می دهند؟ مجله چشم انداز را با گزارش از انجام اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه آغاز میکنیم. اجلاس شورای وزیران خارجه کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی روز پنجشنبه 20 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به کار خود پایان داد. مهمترین دستاورد این نشست برای تاجیکستان تصویب قطعنامه های در مورد دو پیشنهاد عمده این کشور عنوان شده است. موضوع استفاده ذخیره ها و امکانات های ترانزیتی کشورهای همجوار برای احیای اقتصادی افغانستان و استفاده عاقلانه ذخیره های آبی در جهان اسلام، مبادله تجربه و معلومات، تقویت بخشیدن به همکاری های منطقه‌ای و اسلامی در این ساحه از پیشنهادات دولت تاجیکستان در نشست دوشنبه بوده است. اما با آنکه پیشنهادات تاجیکستان مورد قبول کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی شده است، آیا مشکلات مربوط به بحث آب در منطقه حل خواهد شد یا خیر؟ و تصمیمات این سازمان تا کجا اجرایی هستند؟ پاسخ این سوالات را در گزارش خورشید همدم در شهر دوشنبه بشنویم.
اجلاس شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی از سوی اکمل‌الدین احسان اغلو، دبیر کل این سازمان، و همراخان ظریفی، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نتیجه گیری شد. با تاکید همراخان ظریفی، جانبداری 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از پیشنهادات تاجیکستان از دستاوردهای مهم در این اجلاس بوده است.
در این راستا جای تاکید است که دو قطعنامه زیرین: یکم، آید به استفاده ذخیره ها و امکانات های ترانزیتی کشورهای همجوار جهت احیای اقتصادات افغانستان، دوم، استفاده عاقلانه ذخیره های آبی در جهان اسلام، مبادله تجربه و معلومات، تقویت بخشیدن به همکاری های منطقه‌ای و اسلامی در این ساحه از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود و قبول گردید.
با تاکید مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، برقرار سازی اقتصادی افغانستان عامل اصلی در جهت از بین بردن خطرهای برخواسته از وضع ناآرام این کشور خواهد بود. از سوی دیگر، وابسته به پیشنهاد دوم، تاجیکستان خواهان آن است که استفاده ذخایر آب، بخصوص استفاده عاقلانه آب در آسیای مرکزی، به منفعت تمام همسایه‌ها باشد و آب عامل وصلگرایی باشد نه جدایی گرایی. بیشتری صاحب نظران بر این باورند که بحث‌های مربوط به آب در منطقه در دو سال اخیر، بخصوص مخالفت‌های تاشکند به اجرای لایحه‌های آبی و انرژی در تاجیکستان، باعث در سطح سازمان کنفرانس اسلامی و آن هم با قطعنامه مطرح کردن این موضوع شده است. اما آیا سازمان کنفرانس اسلامی میتواند در حل قضیه مربوط به بحث آب در منطقه، بخصوص میان تاجیکستان و ازبکستان، کمک یا مساعدت کند؟ اکمل‌الدین احسان اغلو، دبیر کل این سازمان، در پاسخ این سوال گفت:
I think if we look to the reality on ground and we feel in this part of the world.
اگر به واقعیت امروزه توجه کنیم، میبینیم که این کشورها دارای مشترکات تاریخی هستند و باید همکاری و همگرایی مؤثر و متقابلا سودمند داشته باشند، زیرا خداوند در کنار طبیعت زیبا، بایگری‌های فراوان برای این منطقه که با نام ماوراءالنهر یاد می شود داده است. هدف سازمان کنفرانس اسلامی نیز گسترش همکاری ها و همگرایی های اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو است و در نشست دوشنبه این موضوع با طور جدی بررسی و فکر ملاحظه های نمایندگان کشورها برای دریافت حل مناسب به منظور بهتر کردن همکاری های بین این کشورها مطرح گردید.
Is to see how visible these ideas of cooperation and how we can implement them.
اما سفری عبدالله تحلیلگر تاجیک با توان سازمان کنفرانس اسلامی در حل بحث آب در منطقه بخصوص میان تاجیکستان و ازبکستان شک دارد.
در حالی که دبیر کلی سازمان ملل متحد جناب پنگمون به تاجیکستان آمد و از کشورهای منطقه مخصوصا از ازبکستان بازدید کرد، در مسئله آب کاری را انجام داده نتوانید. پس چگونه سازمان کنفرانس اسلامی میتواند که این قضیه را حل و فصل کند؟ در حالی که در نشست شهر دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان شرکت نداشت و یک نماینده بگیم پایانتر از وزیر کارهای خارجه شرکت داشت، و همگان معلوم است که قضیه فلسطین نیم عصر است که مورد بحث و بررسی های زیاد قرار دارد و سازمان کنفرانس اسلامی طول همین نیم عصر، یعنی از روز تاسیس شویش از سال 1969 نتوانست که قضیه فلسطین را حل فصل کنند. در برابر این در مورد افغانستان و عراق همین مثال ها را گفته می توانیم که این سازمان نتوانیست در این کشورها یک صلح و ثبات را برقرار کند.
با وجود برتری ها و کاستگی ها از نظر مقامات تاجیکستان، نشست دوشنبه آبرو و نفوذ این کشور را در عرصه بین المللی افزوده و به مرکز تصمیم گیری ها در مسائل عمده جهانی تبدیل شده است. آنگونه که همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان تاکید کرد، برای بار نخست در شهر دوشنبه بیش از 100 هیئت کشورها و سازمان های با نفوذ بین المللی که در مجموع 700 نفر را تشکیل داد گرد هم آمدند. گذشته از این ریاست سازمان کنفرانس اسلامی بر عهده تاجیکستان واگذار گردید.
انجام نشست شورای وزیران کارهای خارجی سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه، گزارش همکارم خورشید همدم را میشنیدید. در آغاز کار نشست شورای وزیران امور خارجی سازمان کنفرانس اسلامی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آن شرکت و سخنرانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان از سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک نهاد بین المللی با اهمیت در سطح جهانی نام برده، ولی تاکید کرد که هنوز آن نتوانسته است به بسیاری از مسائل از جمله نزاع‌های طولانی در قلمرو کشورهای مسلمانی تأثیر بگذارد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این راستا از اوضاع در فلسطین، عراق و افغانستان نام برد.
حالا مردمی از اذیت کشیده عراق آرزومندی حیات آرام و آسایشته و استقرار هر چیز زودتری و یعنی خواهشمندی زندگی عادی انسانی است که در این جاده نقش سازمان ما می تواند فعالتر و مؤثرتر باشد. مشکلات طولانی مردم فلسطین که زیاده از نیم عصر از دولت خود محروم و قسمتی زیادش در غریبی عمر بسر می برد، از جانب همه گونه میانه روها موضوع بررسی می باشد، ولی نقش سازمان کنفرانس اسلامی در حل چنین مسئله حیات اسلام صرف نظر از نشست ها و همایش های مختلف هنوز قاطع و حل کننده به نظر نمی رسد.
رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین به نبود اتحاد و وحدت میان کشورهای مسلمانی اشاره کرده گفت که برای آینده روشن و رسیدن به هدف های بلند کشورهای عضو این سازمان باید متحد و میان آنها یکدیگر فهمی وجود داشته باشد. و شنونده ارجمند، در این قسمت برنامه صحبت داریم با عبدالله رهنما، کارشناس مسائل سیاسی و مذهبی. چنان آگاه شدیم تاجیکستان برای یک سال آینده ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده گرفت و این نخستین یک چنین عهده‌داری در سطح بین المللی برای تاجیکستان است. از سوی دیگر در نشست دوشنبه در نزد سازمان کنفرانس اسلامی یک کمیسیون حقوق بشر تشکیل داده شد. این همه چی معنا دارد و آیا نتایج نشست مذکور را کارشناسان چگونه ارزیابی میکنند؟ این سوالها را با مهمان امروزی برنامه چشم انداز عبدالله رهنما مطرح کردم.
پیش از همه این نشست بزرگ یک اهمیتی بگیم رمزی داشت. اهمیت رمزی به این معنی که تاجیکستان با برگزاری چنین یک نشست بزرگ جایگاه خود را در جهان اسلام در میان کشورهای اسلامی استوار کرد و از سوی دیگر جهان اسلام هم گویا تاجیکستان را همچون یک عضوی کامل حقوق خود اعتراف کرد و اینکه دوشنبه پایتخت فرهنگ اسلامی در سال 2010 اعلان شد و تاجیکستان رهبری این کنفرانس در سال آینده انتخاب شد، این یک نوع اجرگزاری سازمان کنفرانس اسلامی به تلاش های تاجیکستان در سمت نزدیک شدن و یافتن جایگاه خود در جهان اسلام می باشد. از نظر سیاسی این کنفرانس خیلی کنفرانس مهم بود، زیرا تاجیکستان با استفاده از این فرصت مهم موقع و دیدگاه های خود را درباره یک سلسله مسئله های جهان اسلام اعلان کرد و در سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این موقع اعلان شد.
تاجیکستان برای یک سال بعد ریاست دوره سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده گرفت. برای تاجیکستان ریاست این سازمان چی اهمیت داشته میتواند؟
به نظر من همون چند تیزیس یا نکته های مهمی که در سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان آمده بود، از همون دیدگاه میتوان اصلی ترین هدف ها و اصلی ترین وظیفه های تاجیکستان در طول این یک سال را نسبت این سازمان دریافت. یعنی پیش از همه تأمین وحدت درونی همین سازمان و کارشایم کردن این سازمان همچون یک سازمانی بین المللی. تاجیکستان در سمت به هم آوردن موقع این کشورها و فعالتر کردن این سازمان حرکت میکند. دیگر اینکه جلب توجه و جلب امکانیت های این سازمان در حل بحران های بسیار داغی حدود این سازمان، پیش از هم بحران خاورمیانه و بحران افغانستان. در مسئله بحران افغانستان تاجیکستان میتواند که برای فعال شدن موقع سازمان کنفرانس اسلامی و برای جلب توجه و جلب امکانیت های این سازمان در حل زودتر بحران افغانستان خیلی تلاش کند و مؤثر باشد تلاش تاجیکستان. مسئله دیگری خیلی مهم که هم برای تاجیکستان هم برای کشورهای آسیای مرکزی و برای کشورهای نسبتاً رشد نیافته عضو این سازمان مهم است، همان تشبث تاجیکستان درباره تشکیل شبکه سرمایه گذاری درون سازمانی، یعنی از حساب سرمایه های بسیار هنگفت و بعضاً خوابیده در بانک های خارجی که مال کشورهای ثروتمند اسلامی هست، کشورهای خلیج فارس، کشورهای نفتخیز جهان اسلام، از این حساب تشکیل دادن صندوق کمک به کشورهای رشد نیافته جهان اسلام و جلب همین سرمایه ها برای رشد سوه های گوناگون در کشورهای نسبتا احتیاجمند جهان اسلام که کشورهای آسیای مرکزی هم به همین گروه داخل می شوند.
در همین نشست دوشنبه در نزد این سازمان یک کمیسیون تأسیس یافت با نام کمیسیون حقوق بشر. فکر میکرد این کمیسیون تا کجا مثلا موفق خواهد بود در نزد این سازمان؟
کمیسیون حقوق بشر یک مکانیزم بسیار مهم است، ولی از همین آغاز کار این کمیسیون با دو تا مشکلی بسیار جدی روبرو است. یکی اینکه خودی تفسیر مفهوم حقوق بشر در کانتکست اسلامی و در کانتکست لیبرالی غربی خیلی از هم تفاوت دارند. برای همین شما اگر اعلامیه حقوق بشر عمومی یعنی غربی دارند و اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو کنار هم گذارید، در بعضی موارد ها ما میبینیم که یک تفاوت های اصولی هست. دوم این که خود حقوق بشر اساسا یک مکانیزم سیاسی شده است و زیر عنوان حقوق بشر یا دفاع از حقوق بشر یا پایمال کردن حقوق بشر کشورهای قدرتمند با کشورهای ضعیف فشارهای سیاسی میارند، فشارهای اقتصادی میارند. مثلا در سرمایه گذاری های اقتصادی در برنامه های سیاسی حقوق بشر را با دیدگاه خاص خود همچون شرط میگذارند.
صحبتی بود با عبدالله رهنما، کارشناس مسائل سیاسی و مذهبی، در رابطه با نتایج نشست شورای وزیران سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
و حالا به یک موضع منطقه رو می آوریم. در قرغیزستان کشور همجوار تاجیکستان حکومت موقت این کشور دوباره منصب پرزیدنتی را برقرار کرد. در حالی که حکومت موقت طرفدار آن است که این کشور به نظام پارلمانی بگذرد و برای تغییر شکل اداره در قرغیزستان طرح قانون اساسی جدید نیز آماده و روزهای نزدیک برای ارزیابی عمومی پیشنهاد خواهد شد. هماکنون چی ضرورت پیش آمد که حکومت موقت تکراراً مقام پرزیدنتی را برقرار کند و آیا این پرزیدنت از چی صلاحیت ها برخوردار است و مهلت ایفای وظیفه او به این مقام تا کی خواهد بود؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی میراسرار فرغانی از بیشکیک.
روزا اوتومبایوا به مقام پرزیدنت دوره گزارش قرغیزستان پذیرفته شد. در باره تأسیس پرزیدنت دوره گزارش حکومت موقتی 20 می دکرت اعلان کرد. در دکرت گفته می شود که تا انتخاب پرزیدنت نو قرغیزستان موافق طرح نو قانونی اساسی روزا اوتومبایوا وکالت های خود را اجرا خواهد کرد. گفته می شود تا تأسیس حکومت نو روزا اوتومبایوا نخست وزیر قرغیزستان نیز می باشد. اما مهلت دوامناکی وکالت های ریاست جمهور دوره گزارش تا 31 دکبر سال 2011 یعنی برای 1.5 سال مقرر شده است. موافق دکرت حکومت موقتی روزا اوتومبایوا بعد پذیرفتن مقام پرزیدنت دوره گزارش از دعواگری کرسی پرزیدنتی در انتخابات های بعدی محروم می باشد. روزا اوتومبایوا رئیس حکومت موقتی اظهار کرد که این اعتماد مردم کشورش را با سربلندی اجرا خواهد کرد. با گفته روزا اوتومبایوا وی از سنجش سخت مردم کشورش خواهد گذشت. آمربک تکبایف نایب رئیس حکومت موقتی راجع به آن که چرا محض کرسی پرزیدنت دوره گزارش به روزا اوتومبایوا سپرده شد گفت اعضای حکومت موقتی بعد مشورت دکرت قبول کردند و به مقام ریاست جمهوری دوره گزارش روزا اوتومبایوا را انتخاب نمودند. با تأکید آقای تکبایف رئیس حکومت موقتی به خاطر تأمین صلح و ثبات مردم کشورش از حزب خود و دعواگری ها در انتخابات های آینده دست کشید و نشان داد که برای او خدمت به مردم از همه چیز بالا می ایستد. تکبایف می گوید همه اعضای حکومت موقتی به احزاب مختلف سیاسی منصوبند و در آینده نزدیک برای اشغال کرسی های پارلمان وارد سبقت خواهند شد. با گفته نایب رئیس حکومت موقتی قانونگذاری های کشورش تقاضا می نمایند که به منظور شرکت در این سبقت ها اعضای حکومت نو در دوره انتخابات ها وکالت های خود را متوقف سازد. وی گفت روزا اوتومبایوا و اولین زن در آسیای مرکزی معرفی خواهد شد که به مقام ریاست جمهوری پذیرفته شده است. آقای تکبایف علاوه کرد که انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر سال 2011 برگزار خواهد شد. در همین حال ایشانبای عبدالرزاقوف یکی از سیاستمداران قرغیز میگوید بعد سقوط نظام باقیف حکومت نو با مقاومت های شدید مخالفان مواجه شد. وی گفت حتی مخالفان این حکومت از مقاومت های مسلحانه پرهیز نمی کنند. این سیاستمدار قرغیز معتقد است که فقط عدم اتحاد در میان اعضای حکومت موقتی آنها مجبور شدند که مقام پرزیدنت دوره گزارش را تأسیس دهند. در حالی که حکومت موقتی طرفداران پرزیدنت برکنار شده را در تأسیس بی‌نظمی های اخیر متهم کرد، ولی پرزیدنت سابق قرمانبیگ باقیف ضمن یک صحبت ویژه با بخش قرغیزی رادیوی آزادی این اتهامات را قاطعانه رد کرد.
حاضر وقتی حکومت ایمنی بولسا да شو بارын да кийиптер көнжүктө берет. Буларда башка жол жок. Себептегени мамлекетти башкаруу колунан келбейт.
به گفته قرمانبیگ باقیف در همین حال حکومت موقتی صلاحیت اداره کردن دولت را ندارد. وی گفت از این لحاظ هر عملی که رخ دهد تلاش می نماید که آن را به مردم کار دست باقیف ها ارزیابی کند. پرزیدنت برکنار شده همچنین تذکر داد که اعضای خانواده او در پراکندگی بسر می برند. وی گفت وقتی که آنها در چنین حال ناگوار قرار دارند آیا امکان دارد که به مردم پول تقسیم کنند؟
اصول آشان در اخوال در اخشه بریب بردمی اوشترگان هیچ کنده یا توره امیست یا جلغن سوز بونم بردگلی خلق سوز
باقیده قرمانبیگ باقیف این سفسطه های بافته حکومت موقتی می باشد.
برقراری مقام پرزیدنتی در قرغیزستان علت و سببهای آن. گزارش همکارم میراسرار فرغانه را از بیشکک میشنیدید. از قرغیزستان می رویم به ترکیه. در این کشور یک ماجرای سیاسی برخاست که در پی آن رئیس حزب خلقی جمهوری خواهی این کشور استعفا داد. رئیس 71 ساله این حزب با کاتبه خود در نوارها طور نمودار شد که با او عشق ورزی می کرد. ضمن این حزب از احزاب عمده ترکیه است که تا روز سریکورایی حزب اسلامگرای رجب طیب اردوغان زمام قدرت را طی 10 ساله ها بر عهده داشت. از این رو نفوذ و جایگاه این حزب در جامعه ترکیه فراتر از دایره یک سازمان سیاسی است. به هر صورت رئیس آن در چنین شرایط دیگر وکالت‌های خود را کنار گذاشت و استعفا داد تا اینکه آبرو و نفوذ حزب لطمه بیشتر نبیند. اکنون چی خواهد شد؟ آیا پیروان این حزب می توانند آن را دوباره نیرومند سازند؟ سلیمی ایوبزاد گزارش می‌دهد.
نوار ویدیو که رهبر حزب عمده مخالفان ترکیه را لوچی مادرزاد و هنگام جست و خیز در رخت خواب با کاتبه پیشینش نشان می‌داد، نه تنها سبب استعفای دنیز بایکل شد، بلکه جوش و خروش را در صفای حزب خلقی جمهوری خواه به عمل آورد. همینطور بایکل 71 ساله ظاهرا با کاریره سیاسی خود و سروری سختگیرانه 20 ساله‌اش به حزبی که کمال اتاتورک برای اصلاح جامعه ترک بنیاد کرده بود خاتمه می‌دهد. استعفای او نیروهای اصلاح طلبی حزب خلقی جمهوری خواه را به جنبش آورد. آنها که حزب خیش را ضعیف و خواب‌آلود و یک سازمان گرفتار به سکرات مرگ می‌نامیدند، امیدوارند بر کناری سرور کهنسال راه را به سوی نوسازی حزب باز خواهد کرد. آنها میگویند بدون اصلاحات عمیق و گسترده حزب خلقی جمهوری خواه هرگز نخواهد توانست با حزب عدالت و ترقی اسلامگرایان سروزیر رجب طیب اردوغان رقابت کند. ولی در تلاش دیگرگونی ها اصلاح طلبان به پدیده با نام بایکالیزم روبرو شدند. بدری بایکم یکی از اعضای اصلاح طلبی حزب خلقی جمهوری خواه میگوید منظور از این اصطلاح گروه متحد و سرسخت کهنسالان حزب است که میخواهند حزب را به همان راهی که بایکال میرفت پیش برند و به هیچ گونه اصلاحات راه ندهند.
این بیشتر شبیه به دسته است که حزب را اداره می کند. این یگان ایدئولوژی اقتصادی یا سیاسی نیست. این شبیه در قبضه نگه داشتن حزب است.
صداقت به بایکال و شیوه های سروری او به اندازه قوی است که برخی از سران حزب راه های در مقامش برقرار کردن او را می جویند و گروهی از جوانان حزب در نزد خانه بایکال با طلب بازگشتش به کرسی اول گرسنشینی اعلان کرده اند. اما دعواگری ریاست شدن کمال قلیچ داراغلو یکی از اصلاح طلبان و نوآوران حزب خشم صدارت حزب را انگیخته است. کارشناسان امکانات های او را ناروشن می نامند زیرا و تنها در حال موفق بوده می تواند که پشتیبانی بایکال را به دست آورد. حزب خلقی جمهوری خواه به گفته چنگیز اختر استاد دانشگاه در استانبول نهاد فراتر از حزب است و خود را حامی ارزش های دنیوی و ملی ترکیه شمرده، مخالف عضویت کشور در اتحاد اروپا و مخالف حقوق های بیشتر به کردهای ترکیه است. آن پیروزی اسلامگرایان حزب عدالت و ترقی اردوغان را یک تصادف می شمارد و در فکر انتقام می باشد. بناهن در چنین وضع این حزب به اصلاحات آماده نیست. اختر می افزاید نخست باید طرز تفکر دیگر شود. این حزب با مقامات غیر انتخابی کشور مخصوصا حربیان خیلی نزدیک است. بناهن باید اول از یک انقلاب فکری گذرد. از این رو تغییر آن سالهای زیادی را در بر خواهد گرفت. در حال خودداری از اصلاحات و نوآوری حزب خلقی جمهوری خواه ممکن است از پشتیبانی مردم محروم شود. این هم در حالی که آن با حزب حاکم سر تغییر و علاوه ها به قانون اساسی مخالفت شدید دارد و قرار است پیشنهادهای تغییر قانون اساسی در نظرخواهی عمومی بررسی شوند. حزب خلقی جمهوری خواه به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد و به بحران سیاسی اساس گذاشت که ممکن است سبب انتخابات زودرس شود. کارشناسان میگویند سوالمندان و طرفداران بایکال شاید در اندیشه راه‌های تقویت حزب خود باشند، اما در کوتاه مدت و این دوره حساس همان راه بجز از بایکالیزم نخواهند داشت.
ماجرای سیاسی در ترکیه در پی نشر نوار محرمانه از حیات رئیس حزب خلقی جمهوری خواه. حالا برمیگردیم و میبینیم که موضع استعفا و وجود چنین پدیده در تاجیکستان چگونه است و آیا در تاجیکستان چنین موردها مشاهده شده است که اشتباه و کمبود نفری منصبدار آشکار شود او استعفا خواهد داد و یا داده است و چرا رئیس حکومت با وجود آن که نواقص و نارسایی های زیاد نفری مسئول در این یا آن نهاد را آشکار کرد او را برکنار نمی کند و برعکس به او فرصت برای اصلاح وضع می دهد؟ به نظر کارشناسان علت اصلی در آن است که در تاجیکستان هنوز مقام و منصب نه از طریق انتخابات بلکه توسط تعینات به دست آورده می شود. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک می گوید نفری منصبدار عمدتاً در اندیشه آن است که رئیس به او وظیفه را داده تا کجا از کار او قانع است و او همه تلاش را خواهد کرد که فقط رضایت او را حاصل کند و اصلاً در فکر آن نیست که مردم و جامعه درباره او چی می گویند.
ناکارآمدی یک منصبدار احساس می شود و او باید به استعفا برود، همچنین باید در نظر بگیریم که این چگونه جامعه است و این یا آن منصبدار و چه طرز به سری منصب آمده. متاسفانه در تاجیکستان هیچگاه نشده است که حتی مردم درباره سببهایی به این یا آن مقام پذیرفته شدن این یا آن نفر سببهای همین درک کرده باشند.
سیمیدین دوستوف مسئول مرکز تحلیلی ایندیم بر این نظر است که پدیده یا فرهنگ استعفا در آن کشورهای به یک امر معمولی تبدیل شده است که در آنها نظام دموکراتی پابرجا شده است. در تاجیکستان که دارای یک نظام خودکامه است چنین اتفاقات پیش نخواهد آمد.
این البته از صفت خود نظام سیاسی برمی‌آید. برای این نظام البته نه قانون بالاتر است بلکه خودی و به بیگانه ها جدا می‌شود. برای نفر خودی این کارهای هستند که اگر از نگاه قانون گذاری آنها جنایت هم باشد برای خودی ها این مسئله گذشت می‌شود.
با این همه کارشناسان مطمئنند که در کشورهای چون تاجیکستان نیز منصبداران حد اکثر تلاش میکنند که در جامعه سیمای یک شخص سزاوار را به نمایش بگذارند، اما چون جوابگر نه در نزد مردم بلکه در نزد حکومت هستند، نوابسته از خواسته و توقعات جامعه رئیس حکومت برای آنها معیار بالا و اساسی باقی مانده است. و شنونده ارجمند با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه چشم انداز. من عبدالقیم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه و یکایی که شما شنوندگان عزیز روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
On the job.